بسم الله الرحمن الرحیم. 31 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 115 سطر 19 استاد اشتهاردی 19/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على عدائهم اجمعین. و کذا یستحب قصر سوره مع خوف الضیق بل قد یجب. مستحبات قرائت را که کمن و کیفن فرمودن که سوره های طولانی در صبح و کوتاه در عصر مغرب، متوسط در ظهر عشا، و همچنین در جایی که خوف زیگ وقت باشد مستحب بلکه گاهی واجب است که اگر سوره طولانی باشد مقداری از این نماز بیرون وقت قرار میگیرد، ولیکن اگر خوف زیگ وقت نباشد بازم مستحب است که، یعنی اگر یقین ندارد که وقت میگذرد، احتمال میدهد که وقت بگذرد، مستحب که کوتاه کند سوره های کوتاه‌تر. البته کوتاه‌ترین سوره‌ای که در قرآن مجید هست دو تا سوره است که سه آیه است. یکی سوره اذا جاء نصر الله والفتح که مجموع البیان می‌نویسد که اجماعی است همه مفسرین که سه آیه است. یکم سوره انا اعطینا، اونم سه آیه است. بقیه سور 4 و 5 و فلان تا هر چه زیاد تا مستحب این سوره های کوتاه را اختیار بکنه. و یستحب و کذا یستحب و قصر سوره مع خوف الضیق بل قد یجب. بل قد یجبش اونجاست که اطمینان دارد که وقت میگذرد. وقتیار هل اتا و هل اتا که فی صبح الاثنین، نماز صبح روز دوشنبه را مستحب است که سوره هل اتا علی الانسان حین امرت در، و در اون یکی هم هل اتا که حدیث الغاشیه و صبح الخمیس. ظاهرا این شاید لف و نشر مرتب باشد، یعنی در صبح روز دوشنبه سوره هل اتا علی الانسان بخواند و در صبح روز پنجشنبه هل اتا که حدیث الغاشیه. احتمال هم هست که نه، در هر یک از این دو روز، دوشنبه و پنجشنبه، هر یک از این دو سوره را در این دو رکعت بخواند. فمن قرأهما فی الیومین، کسی که این دو سوره را، این تفریع شاهد احتمال دومیه، کسی که این دو سوره را در این دو روز بخواند، وقاه الله شرهما، از شر این درود از کنم که خداوند حفظش میکنه. خب و سوره بله و سوره الجمعه، یعنی وقتیار و سوره الجمعه. و المنافقین فی زهریهما فی زهریها و جمعتها. مستحب سوره جمعه را و سوره منافقین را در نماز ظهر روز جمعه و در جمعه نماز جمعه بخوانند. اگر مثلا نماز ظهر میخواند رکعت اولش را جمعه، رکعت دومش منافقین. نماز جمعه هم میخواند تأکدش زیادتره، بلکه در زمان حضور علیه السلام، امام علیه السلام گفتن که واجب است، لکن در زمان غیبت که چون واجب عینی نیست و تأخیریه، مستحب مؤکد است در جمعه و در ظهرش هم مستحب. این عبارت مصنف ایشون میفهمان استخدام است، به جهتی که سوره الجمعه و المنافقین، این اول که گفته سوره جمعه، بعد میگه فی ظهره ها، این ضمیر ها و جمعته ها، بعد میگه به روز جمعه نه به سوره جمعه. استخدام را که در متول یکی از اقسام مجازات کردن دو قسم، یک قسمش این است که ضمیر برگردد به بعضی از افراد مرجع، مثل و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، تا اونجایی که میفهمان و به اولتهن احق و بردهن، این ضمیر به اولتهن برمیگردد به بعضی مطلقات، که مطلقات رجعیات باشه، مطلقات بائنات بعولتهن حق و بردهن نیست. این یک قسم استخدام است که ضمیر برگشتش به بعض مرجع، یک قسم استخدام است که ضمیر برمیگردد به غیر اون مرجع، که اینجا اینجوریه: سورة الجمعه و المنافقین در روز جمعه و در ظهر روز جمعه و جمعه روز جمعه. اون وقت این ضمیر برمیگرده به روز جمعه و خود مرجعش سوره جمعه است، میفهمان استخدامه. و سورة الجمعه و المنافقین فی ظهره ها، یعنی در دو تا ظهر عصر روز جمعه و جمعه روز جمعه، علی طریق الاستخدام، یعنی ضمیر در ظهره ها و جمعته ها به یوم الجمعه برمیگردد، به خود روز جمعه. و رویه ان من ترکه ما فیها متعمدن فلا صلات له، کسی که ترک بکند این دو سوره را در نماز ظهر و در نماز جمعه نماز ندارد. مثلا شبیه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی ثواب نماز در مسجد را با ثواب نماز در منزل بسنجند، این نماز در منزل در جنب مسجد مثل لا صلات میمونه، اینجوری ها از بس ثوابش زیادتر میشه. اینجا هم اینجوریه، اون سوره، اون نماز جمعه‌ای که در سوره جمعه و منافقین خونده میشود با اون نماز جمعه‌ای که این دو سوره خونده نمیشود، این نمازی که خونده نمیشود در جنب او لا صلات حساب شده. کنایه از شدت استحباب و تأکد استحباب است. میفهمان که و رویه ان من ترکهما، یعنی ترک سورة الجمعه و المنافقین را، فیها یعنی در نماز جمعه، متعمدن ترکش کند فلا صلات له، حتی قیل به وجوب قرائتهما فی الجمعه، گفتن قرائت جمعه و منافقین در روز جمعه واجب جماعتی در زمان حضور امام، وجوب عینیش که تقریبا خیلی ها گفتن وجوب دارد، و در زمان غیبت زمان ناهازا هم جماعتی گفتن وجوب داره. لذالک، یعنی برای خاطر همین که گفته لا صلات له، روایت گفته کسی نخوند نماز نداره. و حملت الروایه على تأکد الاستحباب، این روایت هم شده است بر تأکد استحباب جمعاً، یعنی برای جمع بین این و بین روایات دیگری که سور دیگر را تجویز کردن. والجمعه و التوحید فی صبحها، یعنی اینم باز استخدامه، سوره جمعه و سوره توحید در صبح روز جمعه، نماز صبح که میخوانند عرض کنم که در رکعت اول سوره جمعه مستحبه، در رکعت دوم توحید. و قیل الجمعه و المنافقین، بعضی هم گفته شده است که رکعت دومش منافقین بخونن، رکعت اولش جمعه دوم، و هوا مروی یون ایزن. والجمعه والاعلا فی اشاعه ها، شب جمعه، شب جمعه یعنی اون روزی که پنجشنبه شبه، چون همه چیزها را برگردوندند و ما هم هنوز بینیم، مثل اینکه چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، خب اینکه شب چهارشنبه، چهارشنبه شب، پنجشنبه شب، اون روزی که چهارشنبه است شبش را اسمش را گذاشتن چهارشنبه شب. این مال اروپایی هاست و به حسب چیز شب چهارشنبه، شب پنجشنبه. و اخبار و احادیثی که از اهل بیت راجع به فضیلت شب جمعه وارد شده راجع به اون نیست که اون روزی که جمعه است غروبش که شب شنبه است این همه فضیلت دارد، که جمعه شب، جمعه شب مثلا اینجوری نی، شب جمعه، شب ذاتاً طبیعتاً در تفسیر فخر رازی میگه مقدم است بر روز. پس اگه گفتن شب جمعه یعنی شبی که فرداش جمعه است، اون وقت اینی که میگن که در اشاعه جمعه اشتباه نشود این اصطلاحات غربی ها با اسلامی ها قاطی بره، بگن که مثلا جمعه شب این سوره را بخونیم، نه شب جمعه، نه جمعه شب. والجمعه والاعلا فی اشاعه ها، یعنی مغرب و عشاء شب جمعه در رکعت اولش سوره جمعه بخونن و در رکعت دومش سبح اسم ربک الاعلا. المغرب و العشاء از باب تقلیب هر دو را اشاعه می. و روی فی المغرب الجمعه و التوحید، روایت هم شده است در نماز مغرب رکعت اولش جمعه و در رکعت دومش توحید. میفهمان ولا مشاحت فی ذالک، یعنی نزاعی در این نیست، یعنی چون مستحبات هر کدوم آدم بخوند درسته، لانه مقام و استحباب. این تموش. و تحرم و یه دسته از سورم خوندنش در نماز فریضه حرامه و اون سوره های سجده دار است. اگر خواسته باشد که به سجده نرسیده رها کند، خب باید یه سوره تامه بخوند، و اگر آیه سجده را نخوند یه دونه استثناء کند، بازم سوره ناقصه میشد. آیه سجده را بخوند باید بره سجده، به ذات که سجده تلاوت وجوب فوری دارد. اون آیه سجده را که میخونن باید نماز رها کنه، نماز یعنی نه، هم با همون هیئت نماز را به هم بزند، بره و سجده دوباره برخیزد، باقی نماز را از نو رکوع کنه، سجود کنه. این هیئت نماز به هم میخورد، یعنی این شکلی که شارع مقدس دستور داده است که هم دو سوره و رکوع، اینجا شده هم دو سوره و سجده تلاوت و دوباره رکوع. این عکس برداری بشد اون نمازی نمیشد که شارع دستور داده. از این جهت هم روایات دارد که نخونید و همه علال قاعده اگه خواسته باشن سجده را تأخیر بیندازن تا بعد از نماز، این هم برخلاف دلیلی است که میگویند که سجده تلاوت وجوب فوری دارد. پس نتیجه این میشد که این سوره ها نخونن اصلا. سوره های سجده تا 4 تاست معروفش، الف لام میم سجده، ها میم سجده و نجم اقلابس. این 4 تا سوره آیه سجده دارد و در دو تاش در آخرین آیش است، در دو تای اخیر سوره نجم و سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق و سوره علق معروفه. دو تای دیگه اش هم در اثناء این سوره الف لام میم سجده و ها میم سجده است. اینا 4 تاش در نماز فریضه میفهمان جایز نیست. بلی در نماز نافله معنی ندارد به انسان سجده هم بکند و بعد برگردد، و چون در نماز نافله اگر رکوع زیادی اشتباهاً رکوع زیاد شد اصلا باطل نیم. رکوع زیادی که رکن است نماز را باطل می کند در فریضه است. در نافله اگر انسان 2 رکوع که اشتباهاً میگن اب نداره، نقصانش اب داره، کسری داشته باشه، لکن زیادیش اب نداره. و بنابراین در نافله اگر هم هیئتش به هم بخوره و زیادی در نماز بشد، چون بعضی ها استدلال کردن سانسی ایشون شهید ثانی اشاره می فرمایند، گفتن زیادی در نمازه و روایاتی که میگوید که هر کسی در نمازش زیاد بکند یه چیزی را نمازش باطل میشد، اینم به منزله زیادی در نماز میشد. اما در نافله این ضرری نداره. و تحرم و قرائت العظیمه فی الفریضه الا اشهر القولین، بنابر اشهر قولین، فتبطل به مجرد شروع فیها، پس باطل میشود به مجرد شروع در فریضه در اون سوره عظیمت. تاش چون نشده نهی در عبادات موجب فساده، همون سوره را که شروع که اقرا بسم ربک الذی خلق نمازش باطله ولو به آیه سجده نرسیده. فتبطل به مجرد شروع در اون فریضه عمدن لنهی، برای اینکه نشده. ولو شرع فیها ساهیان، اگر شروع بکنند در اون عرض کنم که عظیمت در حالتی که سهو کرده اشتباه کرده بود، عدل انها، واجب عدول کند به سوره دیگر، و اگرچه از نصفش تجاوز کرده باشد. در غیر سوره عظیمت کسی به نصف سوره برسد حق عدول به سوره دیگر ندارد الا توحید و جهد، و اما در این عظیمت ولو از نصف هم تجاوز کرده باشد میفهمان جایز عدول کند. و این تجاوز نصفها ما لم یتجاوز موضع سجود، مادامی که تجاوز از موضع سجود نکرده، و معه و با این تجاوز موضع سجود ففل عدول او اکمالها و الاجتزاء بها مع قضاء سجود بعدها وجهان، اگر از موضع سجود یعنی آیه سجده هم خوند، بعد یادش افتاد که این سوره سجده دا بوده و آیه سجده هم خوندم، حالا که خونده گذشته است دیگه، بعد از گذشتن بازم واجب عدول کنه بقیهش نخوند، یا نه اکتفا کند به همون و سجده را بعد از نماز، سجده تلاوت را بعد از نماز انجام بدهد، میفهمان وجهان است. و معهو یعنی با اون تجاوز از اون آیه سجده، ففل عدول ولو آیه سجده را سهواً خونده او اکمالها، یا عدول نکند و کامل کند او را و اکتفا کند به او با قضاء سجود، یعنی سجود تلاوت، با اینکه قضا کند سجود تلاوت را بعد از اون نماز، وجهانه. و مال المصنف فی الذکرا الى الاول، مصنف در کتاب الذکرا فرموده بازم باید عدول کند، بقیهش هم منهی عنه. مصنف فمود فی الفریضه و احترز بالفریضه عن النافله فیجوز و قرائت اون عظیمت در اون نافله و یسجد لها، سجده می کند برای اون آیه سوره عظیمت در محل خودش، یعنی همون موقعی که آیه را می خوند بر سجده و ضرری به صحت نافله نده. و کذا لو استمع فیها الی قار، خودش نماز می خوند یکی دیگه آیه سجده را داره می خوند، اینم نافله اگر می خوند این باید رها کند و سجده کند. استماع یعنی گوش فرا داشته است، نه خود به خود به گوشش میخوره. اگر گوش میداد اون آیه را دارد میخونه، توجه به آیات او دارد، در نافله واجب است سجده کند. چون که در غیر نافله یکی قرائت قرآن میخوند، شما گوش میدید آیه سجده را، اینم تلاوت سجدهش واجبه. و کذالک استمع فیها الی قار او سمع، و همچنین میفهمان اگر بشنود همین اندازه به گوشش بخورد، الا اجود القولین، که غیر اجودش نیست که سماعش دیگه ضرری چیزی سجده نداره، سجده تلاوت نداره. و یحرم استماع حافل فریضه، حرام است استماع آیه عظیمت و سوره عظیمت در فریضه. فان فعله، پس اگر به جا آورد، او سمع اتفاقا یا شنید، وسط نماز بود یکی دیگه آمد اونجا شروع کرد به سوره سجده دار و با آیه سجده رسید، و قلنا به وجوبه له، و قائل شدیم که واجب است سجود برای اون سماع، یعنی علاوه بر استماع بگیم برای سماع هم سجود واجبه، وقت در فریضه هم هست او معلها، اینجا باید اشاره کند برای اون سجده، سجده تلاوت. و قضاه و بعد از صلات، و بعد از نماز قضا میکند سجده را. الان فعلا اشاره میکند به پیشانی به عنوان تواضع لله، و بعد از نماز هم سر به پیشانی را به خاک میزد و سجده میکند برای خدا. و قضاه و بعد از صلات، ولو سلام مخالف، اگر نماز بخواند یه نمازگزاری با مخالفی، مخالفین این سور عظیمت را مانع نمیبینند و میخوانند هر سوره باشه، اما اگه کسی با یه مخالفی مثلا اقتدا کرده تقیتن، اونم سوره سجده میخوند تقیتن، فقرعها، پس قرائت کرد اون سوره سجده را، تابعه فی السجود، اونا که سوره سجده میخونن همشون میرفتن میرن سجده، و اون وقت اینم باید بره سجده دیگه. بله، فقره ها تابعه فی السجود، ولم یعتد بها، اعتماد به اون نماز نباید بکند، علی الاقوا، یعنی این عملش تقییتا جایز، لیکن نماز رو نمیتونه اکتفا کند، بعد باید اعاده کند. والقائل به جوازها منا لا یقول به سجود لها فی الصلات، اما اون کسانی که در میان مذهب امامیه میگن آیه سجده سوره عظیمت جایز خوندنش، نمیگویند که وسط نماز هم میشد سجده کرد برای تلاوت، میگن سجده را تعقیب اندازه ابن ندارد. گوینده به جواز آیه سجده سوره عظیمت از ما امامیه قائل نیست به سجود برای اون آیه سجده و سوره عظیمت در نماز، فلا من امنال اقتداء به من هذه الجهه، اگه مأمومی اقتدا کند به امام جماعتی که اجتهادن یا تقلیدن میگه سوره عظیمت مانعی نداره، اون هم حالا اتفاقا سوره عظیمت را خونده و امام خودش رفت سجده، این خوندنش در این نداره و اقتداش هم ایب نداره، چرا؟ به جهتی که اونا هم که میگن جایزه است، نمیگن سجده وسط نماز جایزه، میگن سجده را تأخیر بیندازن، بنابراین مأموم اقتداش به اون امام مانعی نداره. فقره ها متابعت میکنه در سوره، و بله میفهمند که لا یقول به سجود لها فی الصلات، فلا منع از اقتدای به این قائل، یعنی این کسی که قائل است به جواز سجود، به جواز قرائت عظیمت، از این جهت مانعی نداره، بل من حیث فعله ما یعتقد المأموم الابطال به، بلی از یک جهت دیگر میفهمند ابدرد اقتدا، و اون این است که یه مسئله است به نحو کلی که در عروت الوثقی اواخر بحث جماعت این را عنوان کرده، مسئلهش هم مفصلت اندازه ای، که از اختلف المعموم و الامام در اجتهادن یا تقلیدن معمومین با امام جماعت، اختلاف در فتاوا عملا داشته باشن، آیا جایز است اقتدا کرد معموم به این امامی که نظریش با این معموم اختلاف دارد یا نه؟ تفصیلی هست، اون مقداری که جایز نیست این است که اگر اختلاف نظر در قرائت داشته باشن، چون امام عرض کنم که ضامن من خلفه هست روایت دارد، یعنی حمد سوره را به عهده گرفته، این موظف است که از جانب مأمومین این حمد سوره را مثلا بخوند و تحویل بدهد، اون وقت اگر در حمد سوره اختلاف داشته باشن مأموم با امام، اینجا اکثرا میگن اقتدا جایز نیست. خب البته مرحوم آیت الله بروجردی شبهه داشتن در حاشیه عروشون، اشکال کردن که، لکن خیلی ها الان میگن که اقتداء مأموم به امامی که اختلاف قرائت بینشون به اختلاف فتاوا در قرائت هست نمیشه اختلاف کرد. اون وقت حالا در این مسئله یکی از مصادیق اون مسئله میشه، میفهمان که این چون اختلاف قرائت دارن، مأموم میگه این سوره نباید خون اجتهادن یا تقلیدن، امام میگه مانی نداره. خیلی خوب، مانی نداره، برای خودش مانی نداره، اما اینم اقتدا کند به اون قل هو الله و به اون سوره ای که بعد از هم واجبه از جانب مأموم ادا کنه، این مثل این است که آدم میگه من بدهکاری شما را میدم و ضامن شده است که بدهکار، و من اون وقت عقیده این است که من که بدهکار به اون بقالم، او داره بدهکاری منو میده، پول قلب داره میده. خب من برای زمان من نمیشم، چرا بده؟ عقیده این است که این پولی که این داره میده، این پولی است که دیگه رواج مملکتی نداره، از سکه افتاده، اون وقت این باید خودم بدم ادا کنم. عقیده خودم این است که این از عهده بیرون نیامده. این حمد و سوره ای را که امام زامنه، مأموم عقیدهش نیست که این سورهش به درد نمیخوره، یعنی پول قلب داره تعبیر میده. برابر این پس این از این جهت اقتداش اشکال دارد. ایشون میفهمون از جهت این که سجده میکند، سجده نمیکنن اونایی که قائل هم هستن، ولیکن از جهت این که مأموم یعتقد ان الامام این سوره ای را که میخوند به درد نمیخوره، از این جهت اقتداش جایز نیست. میفهمون که بل من حیث و فعل امام، چیزی را که یعتقد المأموم ابطال نماز را به سبب اون چیز، یعنی سوره عظیمتی را که مأموم اعتقاد دارد باطله. بله بلندتر بفرمایید. سجده را جایز نمیدونن، حتی اونم که میگن سوره عظیمت از کنم جایزه بخونن، میگن سجده شا بعد از سلام بگوین. از این جهت میفهمان اقتدای ابن نداره، اما از جهت این که عقیده این مأمومی است که این سوره من هیانه، میفهمان جایز نیست اقتدا. خب و یستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل و السر فی نوافل النهار، نمازهای واجب که فرمودن سه تاش جهریه است و دو تاش اخفاتیه، نمازهای مستحب دو دسته هستن، یه دسته نوافل مرتبه بهش میگن، یعنی شارع مقدس مرتب جعل کرده که نافله ظهر اینقدر، نافله عصر اینقدر، مغرب اینقدر، اینجوریه. این نوافلی است که برای هر نماز مقرر شده. یه دسته نوافل ابتدایی است، یعنی بدون اینکه شرع مقرر کرده. یه قسمت از نوافل هم است که این نمازهای مستحبی که الا ماشاءالله، نماز حاجت، نماز استخاره، نماز چی، نماز فلا، این نمازهایی که وارد شده است به اسباب خاصه. اون نمازهایی که خودش برای چیز فرائض جعل شده، نافله صبح، نافله ظهر، میفهمان که در جهر و اخفاتش، البته اون جهر و اخفات اونجا واجبه، اینجا استحباب دارد. نافله صبح را مستحب به جهرن بخونن، نافله ظهر عصر را مستحب به اخفاتن بخونن، نافله مغرب عشاء را مستحب به جهرن بخونن. اونایی که خودش جهرش واجبه، میفهمان نافلهش مستحبه. این یک جور تعبیره. تعبیر دیگری است که مصنف فرموده است که اون نافله هایی که شب باید خونده شود مستحبه، اون نافله هایی که روز خونده می شود اخفاتش مستحبه، اون جهرش مستحبه، این اخفاتش مستحبه. بنابراین اگر به این تعبیر بگوییم، وقت نافله صبح اخفاتش مستحبه، به جهتی که جزء نوافل یومیه حساب می شود، و اما نافله مغرب و عشاء و نافله شب، اینها نوافل لیلیه است، اینها وقت جهرش مستحب می شود. و اما فرائض دیگری غیر از نافله، اینم باز محل خلافه. مثلا نماز آفتاب گرفتن که کسوف اسمشه، نماز ماه گرفتن که خسوف، و نماز زلزله که همه اینا نماز آیات. آیا این نماز آیات را جهر بخونن یا اخفات؟ اینم بعضیا گفتن اگه ماه گرفتن باشه جهر باید بخونن، یعنی ماه شب ها میگیره، و اگر آفتاب گرفتن باشد اخفات باید بخونم، که آفتاب روز میگیره دیگه. پس اونایی که کسوف است چیزش جهرن مستحبه، و اونایی که خسوفه قرائتش اخفاتن جهرن مستحبه، در خسوف و در کسوف اخفاتن مستحبه، و در اون زلزله که شب و روز نداره اونم مخیره. اینم یک تفسیری سی داده شده. بعضی هم مطلقا گفتن جهرش چه شبیه باشه چه روز. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان بعید نیست که ماه گرفتن هم اخفاتن مستحب باشد، برای اینکه اختصاص ندارد ماه گرفتن به شب باشد، روز هم ممکنه. این جمله را که ایشون فرمودن این مورد نظر منجمین بعد از این قرار گرفته است که این شهید ثانی علیه الرحمه که این مطلب را فرموده، آیا به حسب حرکات کواکب و ستارگان و خورشید و ما امکان دارد یا ندارد؟ و خود شهید هم تا اندازه اهل خبره این کار بوده، در علم نجوم اطلاع داشته و این الان چیزش خب برای اهلش است که باید تعقیب بکنن ببینن که روز میشه ماه بگیره. اینا معتقدن یه دست منجمین که بر حسب حرکت کواکبی که سیری که دارن روز نمیشد، اونی که باید که زمین فاصله بشد بین النیرین یا آفتاب بگیرد یا ماه بگیرد، زمین روز نمیشد فاصله بشد به حیثیتی که عرض کردم که ماه گرفته بشه شب گرفته میشه، اما شهید میفهمه نه مانعی نداره. این دیگه باید مراجعه کرد به اون کتابای دیگه ای که راجع به نجوم استدلالاتی که طرفین کردن. علی کل حال حالا بحث فقهی این است که میفهمان بعید نیست که در اون ماه گرفتن هم بتوانیم بگیم که اخفاتن مستحب یا واجبه. میفهمان که و یستحب الجهر بالقراءت فی نوافل اللیل و السر فی نوافل النهار، پنهانی بخونن در نوافل نهار. اون وقت معناش میشه که نافله صبح را پنهانی بخونن، مثلا سری بخونن. و کذا قیله فی غیرها من الفرائض، اینجوری گفته شده است در غیر این نوافل از سایر فرائض، مثلا همون صلات آیات، ماه گرفتن و افطار گرفتن، به معنا استحباب الجهر باللیلیت منها. اینجا داره باللیله، به نظرم یه یاش افتاده، باللیلیت منها، یعنی فریضه لیلیه جهرش مستحبه، فریضه یومیه و نهاریه اخفاتش مستحبه. ایش دوم لیلیه نداری؟ لیلیه می فهمان که به معنا استحباب الجهر باللیلیت منها و سر فی نظیرها نهارن، سر در نظیرش نهارن. مثالش مثل کسوفین که من باب تقلیب، یا میگن کسوفین یا میگن خسوفین، هر دوش جایزه. یعنی آفتاب گرفتن که کسوف است، ماه گرفتن که خسوف است. اما مالا نظیر له، اما بعضی از نمازها هست که شب و روز نداره، نظیر نداره، مثل نماز زلزله. فالجهر مطلقا، اینا حالا کل جمعه، نماز جمعه که نظیر نداره، شب روز نداره دیگه، یک جمعه شب داشته باشیم یک جمعه رو. ایدین، اینم هم همون عید فطر و عید قربان. و زلزله، اینا میفهمان که مطلقا جهرش مستحبه. والاقوا فی الکسوفین ذالک، اقوای در کسوفین هم شهید ثانی میفهمان همینه، یعنی جهرش مطلقا مستحبه. چرا لعدم اختصاص الخسوف، عرض کنم که باللیل اختصاص ندارد ماه گرفتن به شب باشه، روزم ایشون میفهمان ممکنه که ماه بگیره. خب این حالا بحث نجومی و اهل خبره میخواد. و جاهل الحمده یجب علیه التعلم، کسی که حمد سوره را بلد نیست واجب است که برد یاد بگیرد. اول وقت حق ندارد که نماز بخواند، به جهت اینکه تعلم واجبه و مقدمه واجبم واجبه و نماز باطل را که شارع نخواست است که باید باید نماز صحیح بخوند و صحتش توقف دارد بر تعلم قرائت. پس من باب المقدمه، اول وقت نه جماعت نه فرادا نمیشد کسی حمد سورش درست نیست نماز بخونه، باید باید تعلم بکنه. لکن تا آخر وقت این کوشش کرد و نتوانست، میفهمان اون مقداری که میتواند همون مقدار را بخواند و اگر چانس چه چیز وقت تنگ میشد و فلان، و بقیهش اون وقت محل خلاف است که بدلش را باید از آیه دیگری که بلده مکرر کند به اندازه او، یا اینکه نه ساقطه. این دو قوله، دو وجهه. لیکن شهید ثانی یک قیدی به این عبارت مصنف که میفهمان که یجب علیه تعلم و اگر وقت تنگ باشد ما یحسن را باید بخوند، میفهمان اون مقداری که یحسن است به شرط اینکه صدق قرائت بکنه. مثلا یک کسی میخواد بگه الحمدلله رب العالمین، علشا بلده بگه، از اون حمدو به اون طرفا دیگه نهای اوتی سرش میشه، نه این نه قین. بگیم خواه حالا عل بگو، باقی شما هر چی دست میخواد. اینا میگن عل صدق قرائت نمیکنه، و اقلا الحمدلله یه مبتدا خبر باشه، ما رب العالمینشا بلد نیست. این عرض کنم که چیزه، و اینم یکی از اسباب تاسف در میان مسلمین است برای اینکه سوره هم دو سه سطر قرآن یک اوم میگه که هم دو سوره هم درست نیست. هم دو سوره که اینقدر معونه نداره این اندازه‌ای که چیه. خواه آدم یه روز دو روز یه هفته همت میگمارد و درس بحث شمید در کنار هم دو سوره شد درست میکند بعدن چیز میکند. این عذری نمیشه که دو سطر نیم قرآن. بنده یادم از اون سال اولی که اون طاغوت اولی رفته بود متفقین در ایران بودن، گمم از همه زیادتر بود، یعنی روس ها و انگلیس ها و امریکای ها، این ها همه شون ریخته بودن. برها سیگار، گوتی کبریت، گوتی چیزی، چیزهای جزی جزی که نمیشد همه را اونجا بیارن میخریدن. بسیاری از این دکاندارهای اینجا زبان روسی را یاد گرفته بودن که اینها به سیگار چی میگن، زبان امریکایی ها را یاد گرفته بودن که به این چی میگن، اون یکی چی. چرا؟ برای اینکه خب یه مشتری رد میشه اگه این کلمه را یاد نگیره، این میاد میگه چی چیه، این که حالیش نی روش نیاد میشه. اهمیت به یک شی انسان اگر اهمیت اون وقت مندم به عرض میکردم برای اینا مثال، یه اون میگه که الحمدلله بلد نیستم، یه دو سه روزه امریکایی و روسی و انگلیسی یاد گرفته، اما الحمدلله والله که بهترین زبون هاست، عربی مبین است، اینا یاد نمیگیره. این برای خاطر عدم اهتمامه. از این جهت این معذوریتی ندارد. و اون وقت مکه هم میرد که آخر نماز شیخ انصاری نوشته است که در نماز طواف باید هم دو سوره درست باشد و اگر نه شبهه پیدا میشه در حلیت نساء و اینا باید که درست بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی که هیئت الانصار مکه میرفتن، ایشون من یه سال در خدمت ایشون بودم سنه 49، 15 روز یا 20 روز مونده بود تا حرکت کند، اعلان کرده بود که هر کس هم دو سورهش بلد نیست بیاد در مهدیه هم دو سورهش را بگد که ما چی بود. خودش نقل میکرد برای بنده، میگفت که یک کسی همه خداحافظی ها و همه پول و همه التماس دعا و حلالیت و همه کاراش تموم کرد در یک دهی، من خواسته آمده بهش گفتم خب تو هم دو سورت بخون از کجا بوده. میگفت این شروع کرد به الحمدلله الله، یه الحمدلله الله که الحمدلله رب العالمین یا که نقبوت و یا که نستقین الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جفت یکی همه نصف الحمد. میگو من به این بگم که خب اینجوری درست نیست، باید برگردی تمام خداحافظی ها و التماس دعا و تذکره هم جی بشه اون زر دیگه باید را بیاد. خب این نمیشه. میگو بهش گفتم به به عجب الحمدلله والله خوندی، یه چند روزی بیایی درست میشه. ایشون راه تبلیغ و بلد بودا، چکی و مثلا بد بگد و بگه این سیاه خبرت مکه بره و این کارها چیه میکنه اینه. میگفت گفتم خوب خوندی، یه چند روز دیگه بخونی دیگه کاملا درست. میگو 15 روز روزی دو وقته میآوردیمش مهدیه تا اواخرش تمیز پیدا کنه که الهم با گل و الله فرق داره، که بین الهم و گل و الله بسم الله دارد نمچی الله سمد و با یاک نعبود نباید کاتی که این کم که صورت عبارت یاد گه خواهی کسی هر جور شدن باشد خب یاد میگیره. از این جهت میفهمان که تعلم واجبه و این تعلم واجبه نه اینست که یه عمر اون مشغول تعلم باشه، یکی دو روز اما اقدام بکند که فایت میکنه. لذا میفهمان جاهل الهم یجب علیه تعلم ما امکانهی و ساعت الوقت، با اینکه ممکن باشد این تعلم و وقت هم سعه داشته باشد. فا انزاق الوقتو، پس اگر وقت تنگ بشود، این ممکن بودن از حیث وقت است نه از اینکه این آدم ممکن نیست هم یاد بگیرد، این فرض نکرده. ولذا تفریحش اینه، پس اگر تنگ باشد وقت، گر اما یحسن و منها، میخواند اونسی که خوب میدوند او را از اون هم هازا ازا سمی قرآن ها، اینی که ایشون میفهمان میخواند اون مقداری که خوب میدوند از هم وقتی که نامیده شود قرآن مثل ال نباشد. فا این لم یسمه، پس اگر نامیده نشود قرآن لقلتهی ولو الحمد خالی فهوه کل جاهل است، حکم جاهل را دارد که بعد ذکر میکنند مثل جاهل به هم دست اجمع. و هل یکتسر علیه، آیا اکتفای بر همون بکند او یعوض عن الفائت، یا جای او اون آیه را که بلده مکرر کنه تا اندازه 7 آیه است مثلا یه آیه شو بلده، بگیم که 6 دفعه دیگه را بگو که به اندازه هم باشد یا نه او یا بله اصلا اکتفا بر همون باشه باقی ساقطه. ظاهر العبارت الاول یعنی باقی ساقطه به جنده گفت قره ما یحسن منها. و فی الدروس مصنف اسانی گفته است جای او بدل او باید تکرار بکنه و هو الاشعار، گویا در عروه هم همین جوریه. این قسم دوم ثم لم يعلم غيرها، اگر غیر از این سوره، سوره دیگه بلد نیست من القرآن، کرر ما یعلمو بکرر، بله غیرها یعنی غیر این آیهی که بلده، از قرآن دیگه از جای دیگه قرآن بلد نی، کرر ما یعلمو بقدر الفائد، مکرر میکند بنابراین قول دوم چیزی را که میداند او را به اندازه فائد. و این علمه، و اما اگر جای دیگه قرآن میدوند فف تعویز منها باید عوضش را از جای دیگر قرآن باشد، او منها منها یعنی از همون سوره ای که بلده، از همین سوره هم، او منها یعنی از قرآن، از جای دیگر قرآن، قولان ماخذهما کون الابعاض اقرب الیها، ماخذ قولین این است که وجه این که بگیم از خود اون سوره باید عوضش را بیارد این است که ابعاض یک سوره نسبت به خودش اقرب است از اصول آیات دیگر رو بنظریمه به این بکنیم اقرب به سوی اون صورت. و ان الشیء الواحد لا یکون، وجه این که نه باید از جای دیگه باشد، اینجا اون وقت میگیم که شیء واحد هم اصل باشد هم بدل نمیشه. الحمدلله رب العالمین اصل، دوباره الحمدلله رب العالمین بدل الرحمن الرحیم باشد، این میفهمان که نمیشود. و ان الشیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا، و علی تقدیرین چه از خود آیه چه از جای دیگر قرآن، فیجب مساواته له فی الحروف، باید مساوی اون بدل با مبدل مساوی در حروف باشد، ولا بگید که مثلا جای این 6 آیه دیگه سوره عمه را بلدن، خب همه را نباید بخونه به جهتی که بیش از اون سوره هم میشه. مثلا میگن بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، حالا اگر به اندازه بسم الله که بلد نیست به اندازه یه آیهی که 19 حرف باشد بخوند، مثلا همینجوری اگه ممکن نیست یک حرفش زیادتر بشه اونجا ما عیب نداره. بله میفهمان که فیجب و مساواته له فی الحروف و قیل فی الآیات، بعضی ها گفتن در آیه در شماره آیه مساوی باشد نه در حروف، ول اول اشهر حروف، و تجب و مراعات و یجب و مراعات و ترتیب بین البدل و المبدل، یعنی مبدل را اولا بگوید بدلش را بعد، گاه وقتا بالعکسه، مثلا از غیر المغضوب به اون طرف ها بلده، از طرف اولش بلد نی، اول باید این بدل را بگوید آخرش ما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، زمین نکنه مثلا اینطوری که مبدل مقدمه بر بدل باشد. میفهمند که فین خودش تفصیل فین علم الاول، اگر اول سوره را بلده اخر البدل، اول آخر آخرش را بلده قدمه، یعنی قدم البدل، اول طرفین مثلا مالک یوم الدین بلده این طرفش را بدلش را میگه، بعد مالک یوم الدین اون برش هم بدلش دیگرش را میگه، اول طرفین وسطه وسط قرار میدهد اون بدل را، اول وسط یا وسط طرفین را نمیدوند وسطش را میدوند، حفه بهی مثلا اون مالک یوم الدین که عرض کردم محفوف و میپیچوند اون وسط را بهی، یعنی به اون بدل، و ها کذا لو امکنه الاتمام، اگر ممکن است او را اقتدا، یعنی اول ظهر باید برد چیز یاد بگیره، اگر نزدیکی که غروب بشد نماز قضا بشه ممکنه از یک کسی که جامعه شرعاتش میده تقاضا کنه بیاد نماز بخون من اقتدا کنم، این واجب میشه، این اقتدا مقدمه. میفهمون ولو امکنه الاتمام یعنی اقتدا، قدمه اون اتمام علی ذلک مقدم است اقتدا بر این قرائت بدل از سوره دیگر یا از همین سوره، لانه فی حکم القرائت تامه، به جهت که اتمام در حکم قرائت تامه است، یعنی امام به منزله این که از جانب همه مأمومین داره هم میخونه، و مثله ما لو امکن متابعته، و مثل این است اگر ممکن است ولو تلقینا متابعت کند، یک کسی بیاد بگه من میگم الحمد و تو هم بگو الحمد لله، اینجوری اگر ممکنه، بچهش رفته مدرسه بلده خودش بلد نیست، حالا به اون بچه واجبه بگه یه تو من بهت میدم بیا موقعی که من نماز میخونم بگو منم بگم، این واجب میشه، یعنی مثل آب خریدن برای وضوش تو واجبه، من باب المقدمه واجب میشه. بله و مثل اون مالو امکنه متابعته، متابعت قارن یعنی یک کسی که قرائت کننده است پیروی از او بکنه، اول قرائه من المصحف، چون حمد سوره را باید از بر خون، از روی قرآن نمیشه در حال اختیار، اینجا او اگه از رو بخوند بلده، از مثلا حرص بلد نیست، میفهمم واجب است که از رو بخونه، اول قرائه من المصحف بل قیل به اجزایی اختیارن، بلکه بعضی ها گفتن از رو هم اختیارن، مانی نداره ولو از برش هم بلده. ول اولا اختصاص او به نافله، اولا این است که اختیار اون از رو خوندن اختصاص به نافله دارد. سوره هایی که در نافله وارد شده، سوره یاسین بخون، سوره چی بخون، اینا جایز انسان از رو بخواند. بله وقت نشده. بعدی بعضی رفقا گفتن که به مناسبت 19 اسامی که معروف شده است در این انقلاب، حقش بود به نام ماه باشد نه به نام برج. مثلا 15 خرداد، 19 دی، 28م چی، چندم تیر، اینها مال بیشتر قیام ها و بیشتر نهضت ها و بیشتر تحرک مردم در اون ایام سوگواری سید شهدا بود. بیشترش ها گاه گاهی هم ما مبارک رمضان بوده، اونم باز به عنوان اسم خدا و عید فطر و عید قربان و اون نهم عاشورایی که 4 میلیون جمعیت ریختن تو تهران و مرگ بر شاه میگفتن، روز دوم عید فطر بود که در ماه مبارک همه مردم داغ شده بودن در پای منبرها، وقت روز عید فطر به بعدش اعلان کردن که ما همه میریزیم تو خیابون و فلان. این عناوین اگه محفوظ میموند به خیال به این اقرب الی چیز بود تا 17 دی و 15 خرداد 12 محرم بوده و فقط یکی امام متوجه بود، روز دیگه یکی هم مرحوم شهید رجایی که در خراسان صحبت کرده بود در اون چیز گفته بود نگوید که 15 خرداد 12 محرم این قیام برپا کرده است، نه 15 خرداد. عنوان ماهای فارسی دخالت ندارد. این یکی که حالا خب اینجوری شده که 15 خرداد و 19 دی. و اما مسئله شهدا، همین میدون شهدای همین که الان میان چهار راه شهدا، اینجا جمعیت از اون قم حرکت اینجا که رسیدن دیگه تیراندازی شروع شده بود و گفته بودن میخوان بریزن تو این کلان تری یک، این چهار راه یک کلان تری یک دارد، گفته بودن جمعیت میخوان بریزن، تیراندازی شروع شد و چند تا بچه 14 ساله شهید شد و چند تا چیز شهید شد و چند نفر دیگه زخمی شد و فلان. اون وقت این ایام را باید ما قدردانی کنیم از جهت این که ببینیم غرض اصلی و هدف اصلی از این نهضت ها و این تحرک مردم چی بوده. دیروز بنده که می آمدم یک قدر دیرتم آمدم خیلی ناراحت شدم که تو یه ماشینی بنده خدا نگه داشت دیدی که ما هاش دادیم تاکسی نید توش هم دو سه نفر اهلم، یه نفر از اینها تا رسیدم تو ماشین گفت بلی این ادارات خرابم و وضعش درست نیست و من کیک همچه شده و من چند روزه میره. گفتم بابا، گفت یه نفر دیگری شکایت میکرده اینم صحه گذاشته. گفتم ما امامه به سرها، اگر مردم شکایت از وضع ادارات میکنن باید جوری با اونها رو به رو بشویم که اصلا فراموششون بشد که اداره هست یا نه. چرا؟ به جهت این که گفتم در مقابل این که اداره مثلا کارش دیر را میفته یا سیب زمینی گرون شده یا گنبید مثلا چچی شده یا موز گیر نمیاد، اینا همه مربوط به شکمه، اینا در مقابل این شراب فروشی نیست، عرق نیست، ورق نیست، کشف حجاب نیست، سقط جنین که مرکز سقط جنین دانشگاه بود، در هر هفتهی چند تا از این بچه ها از این توالت ها و مستره ها بیرون میکشیدن سقط جنین میکردن و سقط جنین را آزاد کرده بودن، اجازه قانونی داده بودن که اینا دوا بخورن بچه شون سقط بشد ولو روح درش بلوش کرده که معناش اجازه آدم کشی بود. علما و مراجع قوم اینقدر نامه کاغذ التماس که بابا این سقط جنینی که شما آزاد کردید اقلا ولوج روح میشد نباشه، حالا نطفه را مثلا چی علقه هم چی. اما اون وقت با این وضع الان همون جایی که مرکز سقط جنین بوده الان مرکز عبادت شده و کمتر از مدرسه فیضیه بندگی خدا و حکم خدا و حلال و حرام و توجهات جوانها و همین جوانان ما بودن که در قومی که مرکز حوزه علمیه قوم است شبها که گاه ما دیر از کتابخانه میرفتیم منزل کنار خیابونها اینا میخوندند و چیز خون شراب خورده بودند و عرق و ورق. اون وقت پاسپونها مثلا اینا بگیرن ببرن حبسشون کنن که این چرا البته میکشد و فلان، حالا در قومش. اما در جاهای دیگر قدم به قدم پیاله فروشی، شراب فروشی. امام در نجف اشرف اعلامیه اون موقع چند سال پیش نوشته بود که به من گفتن که شراب فروشی های شمرانات بیش از مساجدش هست. اینا همه از بین رفته. حالا یه وقتی من مثلا فلون آقا، فلون قاضی، فلون کس چند میلیون دار رایجم کرد، فلون کس ماشین داره. اول اینایی که غالب این آقایونی که ماشین دارن، ماشین دولتیه، موقتی بهشون دادن. اگر این منصب را ازشون بگیرن، ماشین هم ازشون میگیرن. و بر فرض این که شوهرها قوی بگیریم، حالا یه نفری که قاضیه یا یه نفری در کجایی که یه ماشین داشته باشه، یه ماشینی که همه کس داره دیگه، تونچی ها هم الان بعضیاشون ماشین دارن، اون وقت این آدم ایراد بگیره برای خاطر این جهت قدردانی از خون شهدا نکرده. ما که میگیم 19 دی، میبینیم مدرسه را این طرفش که طرف راست کردم میره اینجا نوشتن شهدای مدرسه دبستان شهدای 19 دی. این بچه مچه ها را کشتن اونجا، این دبستان را اسمی را گذاشتن شهدای 19 دی. ما همه این شهدان را فراموش کنیم، همه این خون جوانان را فراموش بکنیم، و اگه یه وقتی عوام ناسی یه ایرادی میگیرد صحه نگذارن روش. دعوای مفصلی با او کردم، آخرش از ماشین قهر کردم آمدم پایین، رانندش نبود و یکی دیگه بود. گفتم شماها بیشتر خراب میکنید که هر کسی که ایراد میگیرد سه همی زنید میگی بلی بلی، برای خاطر اینکه این رفیقش به یه مقامی رسیده، این هرچی میکنه نمیرسه، اینجوری میشه. اون یکی مثلا چنین شده. بر فرض اینکه اینا همه ناحق، مگه زمان پیغمبر اسلام ولید ابن مغیره جابی صدقات بود؟ یعنی زکوات رو مأموریت داشت از جانب پیغمبر جمع آوری کنه، رفته بود در یک لیز زکات بگیره. اونا به عنوان اینکه گماشته پیغمبر دارد میاد استقبالش کردن. این به خیالش زمان جاهلیت بوده است و اینا دارن میان رو میکشن. برگشت به مسلمان ها رو بسیج کرد، گفت فلون ده کافر شدن، میگن زکات دروغه. اینا جمع شده بودن که برن اون ده رو بکشن. آیه آمد، آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگه یه فاسقی یه خبری برای شما میارد، شما جستجو کنید و بعد ترتیب اصلاح بدید، همینطوری راه نیفتید. بعد شیخ انصاری در رسائل در بحث حجیت خبر واحد میفهمان این آیه دلالت دارد بر فسق ولید، یعنی ولید ابن مغیره مأمور گماشته پیغمبر خدا معرفیش کرده فاسقه. خب حالا این نقصی به پیغمبر دارد، نقصی به اسلام دارد، نقصی به قرآن دارد. افراد اگر خبر فاسد شدند و خراب شدند، اینا نباید به پای اسلام حساب کرد. خدا شاهده اینقدر الان اون کسانی که زمان پهلوی یادشون باشد که من مختصری یادمه، و بعد از پهلوی هم اون دستگاه 37 ساله پسر پهلوی اسلام را از رسمیت انداخته بود. میگفت بگید 2535، معناش نیست که اسلام رسمیت نداره. اجازه جشن آتش پرستی را در سال اخیرش که موفق نشد در روزنامه نوشته بودن مور آتش پرست ها و به مجوسی ها و ایرانیان قدیم اجازه داده بود جشن رسمی بگیرن، و تاریخ اسلام عوض کرده بود، قولن داده بود 12 سال دیگه به دروازه تمدن ما را برسونه. همه این چیزها به برکت خون شهدا، خون شهدا، هر چیه خون شهدا. والا امام به تنهایی رهبری میکنه. مردم اگه قیام نکرده بودن، اینا سینه نزده بودن که عزیزم بگو تا خون بریزم، این مسئله پیش نمیامد. کم مسئله نیست، کم کاری نشده است. انسان خیال نکند برای اینکه حالا فلون شیخ بد آدمیه، فلون قاضی بی خود قضاوت کرده، فلون قانون بی خوده، فلون مالیات بی خوده. درسته اینا یه مقدارش بی خوده، ولیکن مجموع من حیث المجموع را باید حساب کرد. کسر و انکسار باید بشد، فعل و انفعال بشد. من به اون اهل علمی که سه همه ایزاش دارم میگفت که وضع خرابه و فلان، گفتم مجموع مفاسد چند ساله، این چند سال اخیری که شما خیال میکنید که مفسده دارد، به اندازه یه روز زمان تاوقت نمیشه. یه روز یکی از این 72 تنهایی که شهیدشون کردن در اون حزب جمهوری اسلامی دکتر بوده، خودش دکتر اسمش یادم رفته، ایشون نوارش گذاشته بود، گفته بود که ما مأموریت داشتیم برویم در زمان طاغوت، 80 نفر یا 70 نفر بودیم، بریم به آستانه قدس رضوی، مهمان تولیت آستانه قدس رضوی اون زمان که تولیتش هم همون مثل خودش طاغوت بود، اون وقت ما مهمان تولیت اون زمان بشویم. میگفت که رفتیم اونجا 70-80 نفر، یه چند نفر اونجا خبر کرد، 100,000 تومان قسم میخورد، 100,000 تومان اون زمان که میشه حالا چند میلیون، 100,000 تومان پول از آستانه قدس رضوی برای شراب خوری اون مجلس تهیه کردن. درسته این؟ اون وقت حالا اگه من قاضی شدم و حکم ناحق کردم، باید هر جا منشینیم تا تعمد داشتونی که من تاواله شدم دارم شروع میکنم به این حرف ها زدن. گفتم خب اینها را باید آدم حساب بکنه. یه مردم نظم میکنن که خدایا مریض من خوب بشه یه گالیچه برم برای حضرت رضا، گالیچه هم میدن فلان فلان جمعش میکنن میشه 100,000 تومان پول شراب مهمونهای دستگاه طاغوتی میشه. اینها را نباید که انسان حساب بکنه. کنار دریا میرفتن مردم به نام مشهد این جوانها، چقدر انتحار، چقدر خودکشی، چقدر شهوترانی، چقدر اینجا. اسلام اصلا به نحو کلی در این نسبت به ممالک دیگر اسمش نبود، الان اسلام شد. در تمام ادارات نماز خوندن آر بود، ننگ بود. اگه یه اداره میگفت من نماز من نخوندم میخندیدن. الان نماز جماعت برپا میشه. در میان ارتشی ها شب نشین های مخصوصی داشتن، الان عقیدتی عقیده براشون میگن، روایت میگن، حدیث میگن، نماز جماعت میخونن. اینا هیچ کدوم ارزش نداره. فقط یه شیخی کجا یک پول بلند کرده. خب بلند کرد من چه؟ زمان پیغمبر اسلام هم شیخی پول بلند میکرد، در زمان امیرالمومنین هم یه شیخ دیگری پول بلند میکرد. اینا که نباید، ما موظفیم. من 2-3 دفعه حالا درس آیت الله گلپایگانشون چندین دفعه ازشون شنیدم، میفهمود حفظ این حکومت اسلامی واجب. بر فرض احداثش روز اول شما 1 در 1000 احتمال بدید که احداثش واجب نبوده، حفظش واجبه. با خون شهدا هدر میره. اگه انسان میره دهش قریهش یه جایی میبینه که دهاتی ها گر و گر میکنن، یا اون یکی چی میکنه، یا فلون بازاری حرف میزنه، یا فلون سرمایه‌دار حرف میزنه، یا فلون کیت، خب یه مقدار این کار هاش ناحق. لیکن مجموع را ما باید در نظر بگیریم، حیثیت مجموع را. مثلا اگر در حوزه علمیه قم یه دسته از طلاب درس نخونن، یه دستشون ویل گردن، یه دستشون چیان بی خود شهریه میگیرن، میرن شهریه میگیرن، میرن پیکاشون، اما این مایه این نمیشه که بگید بابا ویلش حوزه علمیه به درد نمیخواد. نه، حوزه علمیه طلاب دارد، محصلین دارد، صبح تا غروب مباحثه میکنن، نماز شب خون دارد، اصلا درس خون دارد، با استعداد دارد، مؤلف دارد، مصنف دارد، معلم دارد، متعلم دارد. همه را ما صرف نظر کنیم، 4 تا مثلا آدمی که اطلاع ندارد و اینم ان شاء الله درست میشد، اینها را ما یک قرار بدیم بگیم در حوزه علمیه خبر اینی، اینا دروغی پول بی خود میدن، بی خود میدن. مثلا اینجوری نیست، مجموع من حیث المجموع را باید ملاحظه کرد. و اگر ما مجموع را حساب نکنیم، از اول زمان حضرت آدم الی زمان ناهازا هر پیغمبری و هر امامی آمده است در زمان خودش یک نواقصی بوده، تکمیل کامل که نشد. از پیغمبر اسلام با اون روحیه قویش نتوانست درست بکند که ارتد الناس بعد رسول الله الا 3 و 5 و 7، تا چه برسد این مملکتی که 53 سال گرفتار طاغوت بوده و امریکا بوده و اروپا بوده و انگلیس بوده، حالا تازه سر در آورده. ما منتظر نباید باشیم که از دم باید که مثل ما صافی و آب مقطر باشد، هیچ خره و هیچی درش نباشد. و ما وظیفه داریم صرف این که 19 دهه چند نفر کشتن، خب ثم ماذا؟ باید ببینیم الان وظیفه چیه. وظیفه ما الان در هر کجا اونی که به نظر بنده میرسد و در هر کجا این را عرض کردم و عرض خواهم کرد، این است که حفظ خون شهدا واجبه. این خون شهدا روز قیامت میشود و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، تفسیر شده به این شهیدهای ناحق. در روایت دارد که روز قیامت که می شود فاطمه زهرا سلام الله علیها محسن صدق شده خودش را به دست می گیره و این خطاب می شود که و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، این را برای چی کشتن؟ این محسن را برای چی کشتن؟ هم مش نمونه خرواره. محسن را برای چی کشتن؟ حسین را برای چی کشتن؟ اون یکی را برای چی کشتن؟ اون یکی را برای چی کشتن؟ بقیه این جوان هایی که الان دارن میکشن برای چی میکشن؟ اگر برای غیر اسلام باشد به فرمایش امام دیوانگیه. اگر کسی خودشا بکشتن بدهد برای اینکه به ما دیات برسه، اینکه نقض قرار میشه، پس معلوم میشه خودشا بکشتن میداد برای معنویاتی است که فوق عالم طبیعت است و ماورا عالم طبیعته. و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این خون شهدا را به وسیله نسل باقیه ای که الان ما هستیم تا قیام ظهور حضرت حجت نگهداری بفرماید و کلیه این شهدای 19 دی و 15 خرداد بقیه ایامی را که ذکر هم به ایام الله است همه را با شهدای کربلا محشور بفرماید و کلیه علما و مبلغین مروجین مصنفین گویندگان شنوندگانی که حس میکنن حیثیت اسلامی را و نمیگذارن خون اینها هدر برود همه را از اعوان و انصار امام زمان قرار بدهد. امام امت را هم بیش از پیش طول عمر با برکت عنایت بفرماید و صلی الله علی خیر خلقه.